صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی داوود پیامبر، اقتباس از کتاب دوم سموئیل نبی، دهمین قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. خداوندا، بر حسب کرم و سخاوت خود بر ما گناهکاران ترحم فرما و ما را به خاطر کوتاهی ها و افکار نادرست و دید بد و خودخواهی ها و نامطیع هایمون ببخش. خداوندا، ما بندگان گناهکار اما شرمنده و توبه کار به درگاهت روی می آوریم و از تو طلب بخشش و مغفرت می کنیم و نه فقط به گناهان خود اعتراف میکنیم، بلکه توبه کرده و به سویت روی میآوریم و از تمنا میکنیم که ما را به خاطر منجی زنده بشریت، یعنی آن کسی که به خاطر ما جانش را فدا کرد تا تاوان گناهان ما را بپردازد، ما را ببخش. ای خدا، بگذار که روح تو، قدرت و نیروی تو قلبهای ما را تسخیر کند و وجود ما را از شرارت به سوی قدوسیت هدایت نماید. بگذار ای خداوند از این ساعت به بعد در جاپای نجات دهنده زنده خود، یعنی عیسی مسیح، قدم برداریم تا روز به روز شبیه او شده و در ملکوت تو ساکن شویم. بار الها، اکنون که کلامت را می‌خوانیم، استدعا داریم ما را یاری بده که صدای ملکوتی تو را بشنویم. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. تاریخ قوم بنی اسرائیل مملو از تغییرات و تحولات وسیع است که در جهان بی‌نظیر می‌باشد. مخصوصاً اینکه این قوم در طول چندین هزار سال یگانه ملت خداشناس و یکتاپرست در عالم بودند و در سراسر دنیای آن زمان، در حالی که همه کشورها در بت‌پرستی زندگی می‌کردند، آنان پیام خدای یکتا را از طریق انبیا و پیامبران دریافت می‌کردن و می‌دانستند که خدا از آنان چه انتظاراتی دارد. اما ظهور پیامبران و انبیای خدا، داشتن کلام خدا و دستورات و شریعت الهی، هرگز قوم بنی اسرائیل را از مشکلات و سختی‌ها و بلایا و جنگ‌ها محفوظ ننمود، زیرا آنان از کلام خدا اطاعت نمی‌کردند. زیرا آنها از کلام خدا اطاعت نمی کردند و پیام انبیا را اگرچه می شنیدند و شنیدن آن لذت می بردند، اما عملا از آن پیروی نمی نمودند. بر اثر مرگ اولین پادشاه، یعنی شاول، جنگ های داخلی بین اسرائیلی ها از یک سو و با فلسطینیان از سوی دیگر در می‌گیرد. بر اثر این جنگ‌ها خون‌های بی‌گناه بسیاری ریخته می‌شود و مملکت تبدیل به آشوب و بی‌عدالتی می‌گردد. مملکتی که می‌بایستی خداپرست باشد و منبع صلح و آرامش باشد، اکنون مرکز فساد و بی‌عدالتی و ظلم و ستم بود و مردم با فراموش کردن خدا یکتا در حقیقت قلب خدا را جریحه دار می کنند. فصل چهارم و پنجم از کتاب دوم سموئیل این دوره تاریک را برای ما بازگو می کند. اگرچه این قسمت از آیات برای بسیاری از شنوندگانمون چندان مهم محسوب نمی شه و غالبا با یک نگاه سرسری به آن را به فراموشی می سپارن، ولی دوستان عزیز اگر دقت کنیم می توان گفت که دو دلیل بسیار مهم برای بازو کردن این واقعه تاریک در تاریخ قوم بنی اسرائیل است. اول اینکه به ما نسل و نسب نامی نجات دهنده جهان عیسی مسیح رو نشون میده، زیرا خداوند از قدیم اعلام کرده بود که مسیح بایستی از نسل داوود باشه. و دوم اینکه برای ما به ثبت رسیده است تا من و شما امروز از گذشته درس عبرت بیاموزیم و راه و روش خدا پرستی رو بدانیم و اگر از خدا دور بشیم نتیجه و عواقب آن را نیز هم بدانیم. در این مورد حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل دهم میگوید که این همه چیزها واقع گردید تا به ما درس عبرت بیاموزند، تا در عالم معنویت برای من و شما راهنما باشه، کمکی باشه که من و شما بتونیم از چنگ اهریمن و شرارت دور بشیم و به سوی خدا قدم برداریم و به او نزدیکتر شویم. داوود پیامبر گذشته از سمت روحانی که داشت، یک پادشاه سیاسی نیز بود. در فصل‌های اول الی سوم این کتاب خواندیم که چگونه داوود به سمت پادشاهی قسمت جنوب اسرائیل برگزیده میشه و اینکه چه جنگ داخلی بزرگی بر اثر عدم گذشت بین رهبران اسرائیلی به وقوع می‌پیونده. داوود با آنکه از نظر نظامی قدرت داشت دشمنان یا کسانی که بر علیه او قیام کرده بودند رو از بین ببره، ولی به خاطر ایمان و اعتقادی که به خدا یکتا و کلام او داشت هرگز بر علیه آنان قیام نمی کنه. حتی وقتی که شاول میخواست او رو بکشه، بارها و بارها او رو تصمیم داشت از بین ببره، وقتی شاول میمیره به خاطر مرگ دشمنش ماتم میگیره. یعنی به خاطر مرگ کسی که تشنه خونش بود، داوود ماتم میگیره، گریه میکنه، زاری میکنه. و در فصل چهارم نیز عده‌ای خیال میکنن که اگر برون و موانعی را بر سر راه داوود هست بردارن و دشمنان داوود را به قتل برسونن، داوود را خوشحال خواهند کرد. غافل از اینکه داوود از مرگ هیچ کسی، از مرگ هیچ هموطنی، حتی اگر دشمن او باشد، خوشنود نمی باشه. در فصل چهارم دو نفر می روند و شبانگاه سر پسر شاول رو که خودش پادشاه در قسمت شمال اسرائیل شده بود می برند و نزد داوود می آورند و می گویند ای پادشاه، اینک سر دشمنت ایبوشت، پسر شاول که قصد جان تو را داشت، ما او را کشتیم. و می گویند ای پادشاه، ببین که ما به خاطر تو چه کاری کردیم. خداوند امروز انتقام ما و انتقام تو را ای پادشاه از دشمنت، از شاول و ذریتش کشیده است. وقتی داوود از خبر مرگ پادشاه یعنی ابوشبت خبردار میشه، یعنی پادشاهی که در شمال اسرائیل بود، اینطور میگوید: قسم به حیات خداوند که جان مرا از هر تنگی فدیه داده است، وقتی کسی که مرا خبر داده گفت که اینک شاول مرده است و گمان میبرد که بشارت میآورد، او را گرفته کشتم. این اجرت بشارت او بود که به او دادم، پس چند مرتبه زیاده چون مردان شریر شخص ساله را در خانهش و بر بسترش بکشند. آیا خون او را از دست شما مطالبه نکنم و شما را زمین هلاک نسازم؟ پس داوود به خادمان خود امر فرمود که ایشان را کشتن و دست و پای ایشان را قطع نمودن و سر ابوشیت را دفن کردن. اگر این واقعه را دوستان از نظر سیاسی نگاه کنیم، باید بگوییم که این دو نفری که پسر شاول را کشتن، امیدوار بودند داوود به آنها به خاطر این کار پاداش بزرگی بدهد. چرا؟ چون به هر حال ایوشبت مانع سلطنت داوود بود. او در شمال اسرائیل زندگی می کرد. و خود را پادشاه کرده بود، ولی داوود مردی بود با خدا و عمل این دو را شاید یک پیروزی سیاسی می دانست، اما از نظر اینکه او یک خداپرست بود و یک مؤمن بود و از خدا می ترسید، عمل این دو نفر را یک خیانت بزرگ می دانست و آن را قتل می دانست. به آنها میگه خیال نکنید که من از مرگ دشمنانم خوشحال می شوم. حتی کسی که به من خبر مرگ شاول را آورد به قتل رسانیدم. یعنی کسی که قصد جان مرا داشت، او رو کسی اومد خبر در مورد مرگ او داد، سبب قتل شدم. وای به حال کسی که به من هیچ ضرری نرسانیده. ببینید، داوود ایمان داشت که خداوند انتقام او را از دشمنانش میگیره. بنابراین نیازی نداشت که دستهایش را به خون آلوده کنه. و دوستان عزیز، این ایمان و اعتقاد داوود بود که عملاً بارها و بارها آن را آشکار کرد. او فقط تعلیم نمیداد، بلکه خودش عملاً آن را ثابت میکرد. و این نمونه بارزی است که حقیقتاً داوود دلش با خدا بود. ببینید، خیلی ها به اسم پیغمبر آمدند و ادعاهای بزرگی کردند، اما در عمل کارهایی کردند که خدا از آنان راضی نبوده و نیست. پیروان این مذاهب غالباً برای پیامبرشون استثناءاتی قائل میشن و میگوین که عیبی ندارد که پیغمبر این کاری کرد، در حالی که نزد خدا هیچ طرفداری نیست. اگر کسی که ادعای پیغمبری میکنه ولی از مرگ دشمنان یا مخالفان خود راضی و خوشنوده، باید نسبت به ادعای پیامبر بودن او شک نمود. چرا؟ چون دوستان عزیز، خدا میفرماید من از مرگ انسان خوشنود نیستم، حتی یک انسان کافر. خدا میگوید من از مرگ یک انسان خوشنود نیستم، و اینکه او خودش انتقام را خواهد گرفت. انسانی که برای حق خودش انتقام بگیره و اجازه نده که خدا انتقام او را بگیرد، در حقیقت ایمان به گفته خدا ندارد. دقت کنید، شخصی که برای حق خودش به ظاهر حق خودش انتقام بگیره و اجازه نده که خدا انتقام او را بگیرد، در حقیقت به کلام خدا ایمان ندارد. بعد از این واقعه بود که مردم اسرائیل از داوود دعوت می کنند که به عنوان یگان پادشاه بر سراسر خاک اسرائیل بر تخت بشینند. این واقعه در فصل پنجم از کتاب دوم سموئیل آمده است که توجهتون رو به آیات جلب می کنم. می فرماید و جمیع اسباط اسرائیل نزد داوود به هبرون آمدند و متکلم شده گفتند اینک ما استخوان و گوشت تو هستیم. مقصود از جمیع اسباط اسرائیل اشاره به نمایندگان هر 12 طایفه قوم بنی اسرائیل است که پیش داوود میان و به او میگویند که ای داوود، ما هم برادران تو هستیم و یا جزو یک خانواده هستیم، که البته حقیقت را بازگو می کنند. چرا؟ زیرا اسرائیل از 12 پسر یعقوب به وجود آمده بودند، اما جنگ داخلی سبب اختلاف و نفاق و کشتار بین این 12 طایفه شده بود. حالا بقیه طایفه ها نزد داوود میان و از اون می خواهند که نه فقط بین آنها آشتی به وجود بیاوره و قوم را متحد کنه، بلکه با پادشاه شدن بر آنها آرامی و صلح را به سرزمین اسرائیل باز آورد. این مردان در ادامه گفتار خود اینطور به داوود میگویند: و قبل از این نیز چون شاول بر ما سلطنت مینمود، این تو بودی که اسرائیل را بیرون میبردی و اندرون میآوردی، و خداوند تو را گفت که تو قوم من اسرائیل را رعایت خواهی کرد و بر اسرائیل پیشوا خواهی بود. و جمیع مشایخ اسرائیل به هبرون آمدند و داوود پادشاه در هبرون به حضور خداوند با ایشان عهد بست و داوود را بر اسرائیل به پادشاهی مست نمودن. و داوود هنگامی که پادشاه شد 30 ساله بود و 40 سال سلطنت نمود. 7 سال و 6 ماه در هبرون بر یهودا سلطنت نمود و 33 سال در اورشلیم بر تمامی اسرائیل و یهودا. و پادشاه با مردانش به اورشلیم به مقابله یوبوسیان که ساکنان زمین بودند رفت و ایشان به داوود متکلم شده گفتند به اینجا داخل نخواهی شد جز اینکه کوران و لنگان را بیرون کنی. گمان بردند که داوود به اینجا داخل نخواهد شد، اما داوود در قلعه ساکن شد و آن شهر داوود نامید و داوود به اطراف آن و اندرونش امارت ساخت و ترقی کرده بزرگ می شد و یهوه خدای سبایوت با وی بود. در این آیات می‌بینیم که داوود مطابق اراده خدا و خواسته مردم با قوم بنی اسرائیل در حضور خدا یکتا عهد می‌بنده، سوگند یاد می‌کنه که پادشاهی با انصاف و شایسته و عادل برای قوم بنی اسرائیل باشه و مردم اسرائیل نیز او را به عنوان یگانش پادشاه خود با ریختن روغن بر سر او می‌پذیرند. بعد داوود از شهر هبرون به شهر اورشلیم می‌رود. مردان یبوسیان که غیر یهودی بودند در آن زمان اورشلیم را تصرف کرده بودند که البته اورشلیم در آن موقع شهری بسیار کوچک بود. پس داوود با آنان به مقابله می‌پردازد و شهر را تسخیر می‌کند و آن را پایتخت خود می‌کند و شهر اورشلیم که تا آن زمان قلعه‌ای بیش نبود توسعه می‌ده، بزرگ می‌شه، به طور که پس از آن شهر اورشلیم به شهر داوود مسمان گردد. حالا آیه 10 کلید پیروزی داوود را برای ما بازگو می کند. می فرماید او در طول سلطنت 40 سالی خود همیشه سعی می کرد که اراده خدا را پیروی کند. با خدا بود و خدا با او بود. داوود با خدا بود و خدا با او بود. دوستان عزیز، وقتی خدا با کسی باشه، وقتی خدا با ما باشه، با فرمان روای کشوری باشه، آن کشور را به سوی سعادتمندی و صلح پیش می داره. اگر خدا با من و شما باشه، من و شما عامل صلح و صفا و عدالت و انصاف خواهیم بود. اگر خدا با پادشاه و رهبر مملکت باشه، مملکت نیز به همین صورت به سوی سعادتمندی و صلح پیش می ره. برای همین بود که داوود با خدا بود و مملکت را به سوی صلح پیش می برد. از آیه 12 هم اینطور می خوانیم. پس داوود فهمید که خداوند او را بر اسرائیل به پادشاهی استوار نموده و سلطنت او را به خاطر قوم خیش اسرائیل برافراشته است. و بعد از آمدن داوود از هبرون، کنیزان و زنان دیگر از اورشلیم گرفت و باز برای داوود پسران و دختران زایده شد. این آیات صحبت از اعمال داوود می کند. ببینید دوستان، خدا مهر تایید به این کارهایی که داوود می کنه نمی زنه. خدا تایید نمی کنه که داوود بیاد زنهای دیگه رو بگیره. خیر، بلکه این آیات حقایق را برای ما آشکار می کنه که داوود چه کارهایی کرده. کلام خدا نشان می داد که در ابتدا اراده خدا این بود که یک مرد و یک زن مؤسس خانواده باشند. و خانواده‌ای که صاحب چند زن باشه مورد تایید خدا واقع نشده است. اینجا می‌بینیم که در شهر اورشلیم بود که داوود صاحب زنای دیگه میشه. در نتیجه صاحب بچه‌های مختلف از جمله ناتان و سلیمان میشه و این سلیمان البته همون سلیمان نبیه که بعداً به حکیم‌ترین مرد عالم تبدیل میشه. وقتی که داوود به مقام پادشاهی میرسه، فلسطینیان دور هم جمع میشن تا با داوود به جنگن. آنها اطمینان داشتن، شکی نداشتن که داوود رو شکست خواهند داد، زیرا داوود تا چند پیش نانخور آنان بود. وقتی داوود از قصد فلسطینیان اطلاع پیدا میکنه، قبل از اینکه به جنگ بره کار بسیار مهمی رو میکنه. قدم اول رو برمیداره و آن اینه که به حضور خدا میاد، به درگاه خدا میاد و از او طلب یاری میکنه و طالب اراده خدا میشه. خداوند به داوود ظاهر میشه و اطمینان میده که او را یاری میده و همراه اوست. با این ایمان و این اعتماد قولی که داوود از خدا میگیره، به جنگ بر علیه فلسطینیان میره و آنها را شکست میده و دو بار دوستان عزیز در مدت کوتاهی فلسطینیان که حمله میکنن، هر دو بار داوود با کمک و هدایت خدا آنها را شکست میده و بر آنها پیروز میشه و در نتیجه صلح و آرامش رو در مرزهای شرقی اسرائیل به ارمغان می آورد. و ما در فصل ششم شاید ما با مهمترین روز در زندگی داوود روبرو شویم. این مرد خدا زندگی پر از فراز و نشیبی داشت، اما شاید هیچ روزی به اندازه روزی که صندوق عهد را به اورشلیم آوردن برایش پر خاطر انگیزتر و عزیزتر نبود. آنچه که در این فصل بیان شده شاید برای بعضی ها که مثل همسر داوود فکر میکنن این است که داوود با عملی که مرتکب میشه و یا با عکس العملی که از روی اشتیاق و شوق و خوشی نشون میده خود را حقیر و کوچک میکنه و میگوین که این عمل شایسته مردان خدا نیست. اما دوستان عزیز، اگر من و شما نیز با عشق داوود به خدا و اشتیاق درونی او به خالقش آشنایی داشته باشیم، آن وقت ما هم آرزو میکنیم که دلمون ذره‌ای همانند دل داوود بود، که دلمون اشتیاقی رو داشته باشه که داوود نسبت به خدا داشت، شوق و شادی که سبب شادی و شف و رقص و آواز خواندن داوود میشه. اگر به خاطر داشته باشید صندوق عهد یا صندوقی که در آن ده فرمان موسی و تورات مقدس گذاشته بودند و قبلا فلسطینیان آن را تصرف کردند و بعد آن را به جعبه روانه بودند، در آن مکان قرار داشت و در عبادتگاه نبود. حالا داوود اراده میکنه که آن را به اورشلیم بیاره تا با تهیه کردن مکانی برای عبادت خدا و پرستش خداوند در خانه خدا عبادت و خدمت خود را کامل کنه. البته لازم میدونم که اشاره کنم اراده خدا نیز این بود که صندوق عهد ابدی در اورشلیم بیاد. این امر در کتاب تثنیه پنجم قسمت تورات آمده است که در آنجا تایید شده است که هر جایی که خداوند بخواد این صندوق بایستی برده شود. خدا برای حرکت دادن این صندوق دستورات خاصی رو داده بود. یکی از این دستورات این بود که کسی حق نداشت به آن دست بزنه. مقصود از صندوق عهد همون صندوقی است که یادآور پیمان و عهدی است که خدا یکتا با قوم بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل با خدا یکتا در بیابان سینا در مقابل کوه سینا بستن و خداوند به موسی امر کرد که ده لوحه ده فرمان و تورات مقدس و عصای هارون رو در آن بگذارن. گوش کنید به آیات. می‌فرماید و داوود با تمامی قومی که همراهش بودند برخواسته روانه شدند تا صندوق عهد را که به اسم یعنی به اسم یهوه سبایوت که بر کروبیان نشسته است مسما میباشد از آنجا بیاورند و صندوق عهد را بر عرابه نو گذاشتند و آن را از خانه ابیناداب که در جعبه است آوردند و ایخو پیش تابوت میرفت و داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب و سر و بربط و رباب و دف و دال به حضور خدا بازی میکردند. حالا این آیات به ما میگن که وقتی داوود خواست صندوق عهد را که مقدس‌ترین شی برای یهودیان محسوب میشد به اورشلیم بیاره، نه فقط بیش از 30,000 نفر از لشکریان خودش رو آماده میکنه تا به اصطلاح به استقبال باشکوه و بی‌نظیری برای صندوق عهد بره و مراسم این تغییر مکان را با شکوه و جلال خاصی به جا بیاورن، بلکه مردم عامی اسرائیل نیز در شادی داوود شریک میشن و با نواختن موسیقی و ساز دهل و آواز خواندن و ستایش کردن خدا به رقص و پایکوبی میپردازن. حالا مطابق قانونی که خداوند در تورات بود، هیچ کس حق نداشت به صندوق عهد دست بزنه، بلکه میبایست اون را به وسیله چوبهایی که توسط لاویان بر شاخهای خود هم میکردن صندوق عهد را حرکت بدن. اما قضه دست خود را به صندوق عهد دراز میکنه و آن را میگیره. غضب خداوند بر قضه افروخته میشه و خدا او را در آنجا به سبب تقصیرش میزنه و در آنجا نزد تابوت خدا میمیره. مردم میترسن و داوود نیز غمگین میشه و در آن روز داوود از خداوند ترسیده گفت که تابوت خداوند نزد من چگونه بیاد؟ و داوود نخواست که تابوت خداوند را نزد خود به شر بیاورد. یعنی بر اثر این واقع داوود خیال کرد که شاید این خواست خدا نیست که صندوق عهد و خیمه عبادتگاه یهودیان را به اورشلیم بیاره. پس او را در منزل اوبیدیا میگذارد و خدا آنها را برکت میده. داوود از خدا الهام میگیره که صندوق عهد را دوباره به اورشلیم بیارد، ولی نه به طرز دفعه اول. پس برای بار دوم داوود با شادمانی این کار را انجام میدهد. از آیه 15 هم اینطور میخوانه، میگوید پس داوود و تمامی خاندان اسرائیل تابوت خداوند را به آواز شادمانی و آواز کرانا آوردند و چون تابوت خداوند و یا صندوق عهد خدا داخل شهر شد، میکال دختر شاول از پنجره نگریسته داوود پادشاه را دید که به حضور خداوند جست و خیز و رقص میکند. پس او را در دل خود حقیر شمرد و تابوت خداوند را درآورده آن را در مکانش در میان خیمه‌ای که داوود برایش برپا داشته بود گذاشتند و داوود به حضور خداوند قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی گذرانید و چون داوود از گذرانیدن قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی فارغ شد، قوم را به اسم یهوه سبایوت برکت داد. اما داوود برگشت تا اهل خانواده خود را برکت دهد و میکال زن داوود و دختر شاول به استقبال داوود بیرون آمده گفت: پادشاه اسرائیل امروز چقدر خیشتن را عظمت داد که خود را در نظر کنیزان بندگان خود برهنه ساخت، به طوری که یکی از رتبه‌های خود را برهنه می کند. اما داوود به میکال گفت: به حضور خداوند بود که مرا بر پدرت و بر تمامی خاندانش برتری داد تا مرا بر قوم خداوند یعنی به اسرائیل پیشوا سازد. از این جهت به حضور خداوند بازی کردم و از این نیز خود را زیاد حقیر خواهم ساخت و در نظر خود پست خواهم شد. دوستان عزیز، این آیات می فرمان که حضرت داوود وقتی که عبادتگاه را یا صندوق عهد را به اورشلیم نقل مکان می کنه، از اینکه خداوند به او این لطف رو کرده و این افتخار را به او داده است تا اورشلیم که پایتخت و شهر او بود مرکز عبادت نیز محسوب بشه، بی نهایت شادمان میشه و از خوشی در پوست خودش نمی گنجه، به طوری که نه فقط به خواندن شعر و سرود می پردازد بلکه آنقدر شادی وجود داوود رو پر میکنه که شروع به رقصیدن میکنه، آن هم جلو هزاران هزار نفر سربازانش و جلو همه مردم عادی. رقص داوود رقص اشتیاق و شادمانی و ستایش بود و ستایش و آواز سرایدن او بود. در واقع آنچه که داوود میکرد یک نوع پرستش مقدس محسوب میشد. او با تمام وجود خودش بدین وسیله ستایش خود را به خدای یکتا تقدیم میکرد. او قادر نبود توسط جملات احساسات خود را بیان کنه، پس با شادی و رقصیدن در حضور خدا ابراز احساسات میکرد. یکی از زنان داوود یعنی میکال که از خاندان سلطنتی بود، وقتی داوود را میبینه که اینقدر خود را خار شمرده و خودش رو در جلو مقعی مردم پایین کرده و با آنها برابر ساخته، داوود رو حقیر میشماره و به خودش میگه: چرا داوود که پادشاه است باعث اینقدر در برابر مردم خودش رو خار کنه؟ چرا خودش رو با این عمل کوچیک میکنه؟ پس به داوود میگه: انگار نه انگار تو پادشاه هستی، تو با این عملت به اندازه یک کنیز شدی. داوود به زنش میگوید که: ای زن، من هرچه دارم از خدا دارم، پس جای غرور نیست و این خدا یکتا بوده که مرا برگزیده تا پادشاه بشوم، و اگر این عمل شادی و ستایش خدا و ابراز آن حقارت محسوب میشه، بیش از این حاضرم خود را حقیر و پست کنم. دوستان عزیز، داوود در حضور خدا خود را هیچ شمرد، زیرا مخلوق در برابر خدا هیچ است. اگر او که برگزیده خدا بود، او که پادشاه بود، خود را هیچ می دانست، دوست من، پس من و شما چه؟ مگر نه اینکه من و شما نیز از خاک سرشته شده ایم و به خاک برمی گردیم؟ اگر این طور است، آیا جای غروری و جای غرور و مقام پرستی و برتری بر دیگران برای ما هست؟ مسلماً که نه. پس خود را فروتن سازیم و از غرور آزاد شده با مزامیر و سرودهای روحانی و با حمد و سپاس نام مقدس خدا را بسراییم و او را ستایش کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.